بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب در دهه محرم مستحضرید که بحث این بود، طبق فرمایش ابی عبدالله الحسین علیه السلام، اگر ما بخواهیم به کمال و سعادت نائل شویم، باید معیت همراهی با عوامل هدایت الهی داشته باشیم. از طرف پروردگار عالم هدایت و عوامل هدایت به صورت نبی و رسول، کتاب و امام قرار داده میشه، ولی مردم در برخورد با این عوامل هدایت در تعبیر قرآنی سه دسته میشن: مؤمن، کافر، منافق. کافر و منافق نحوه برخوردشون با عوامل هدایت الهی به گونه ایست که مستوجب عذاب الهی خواهند بود، و اون چرا که انبیا و اولیا و عوامل هدایت الهی موظف به ایجادش هستند، نه اینکه خود اونها بهره مند میشن، سد راه بقیه میشن، تلاش هم میکنن که انبیا موفق نشن، اطرافیان انبیا به این مقامات نائل نشن. اما مؤمنین طبق آیات قرآن کریم کسانی هستند که هم خودشون برخوردار میشن و هم راه را برای برخورداری دیگران هم فراهم میکنن. بعد ریشیابی کردیم، به این مطلب رسیدیم که چرا انسانها اینجوری، بعضی مؤمنن، بعضی کافرن، بعضی منافق. آیا خداوند خلقت انسان‌ها را این گونه قرار داده که بعضی آدما نمیتونن مؤمن بشن و بعضی آدما حتما باید منافق و کافر بشن؟ قطعا این نیست. با توجه به اختیار و اراده‌ای که انسان داره و عدل و حکمتی که پروردگار عالم داره، انسان‌ها را به گونه‌ای آفریده است که قدرت انتخاب داشته باشن. منتها چون این انسان مختار است و قدرت انتخاب داره، از دنیای درون او یعنی نفسش دو جنبه مثل ترازو، دو کفه براش مطرح میشه. یک کفه رحمانی الهی خدایی ملکوتی که این خواهان ایمان است و خواهان تعالی است و خواهان همراهی با انبیا و اولیا. اما اون کفه دیگر نفس که هوای نفس گفتیم، شهوات در اونجا رشد پیدا میکنه و این انسانهایی که گرفتار هوای نفس و جنبه شهوانی میشن نمیذارن این کفه رشد کنه و قوی بشه و لذا جنبه کفر و نفاق رو باعث میشه. گفتیم از نظر تحلیلی که این چند جلسه بعد از عاشورا میکردیم، چه چیزایی در هوای نفس تو این کفه که خطرناکه و باعث میشه انسان به طرف کفر و نفاق بره، مؤمن راستین نشه، انسان باید اینها رو بشناسه و در صدد مبارزه با او بر بیاد. در قالب مثال باز تقویت کنم بحثو. مثلا فرض کنید یک پزشکی به یک انسانی میگه شما قراره که غذا بخورید، مختارید، الان دو نوع غذا جلو شما گذاشتن، اگر از این غذا بخورید سلامتی جسمیتون حفظ میشه، یا آدم سالمی هستید و انشالله میتونید در مسیری که قرار فعالیت بکنید فعالیت داشته باشید، اما اگر از این غذا خوردید بیمار میشید، سلامتی شما به مخاطره میفته و نمیتونید اون نشاط لازم رو به دست بیارید، اما اختیار با خودش. حالا این انسان این غذا رو انتخاب میکنه یا این غذا رو؟ ما در دنیای درونمون دو جنبه نفس برامون مطرحه، جنبه رحمانی الهی، جنبه شیطانی شهوانی. اما اون چه که در جنبه شهوانی یا هوای نفسانی بیچاره کننده است، یکیشو فعلا انگوش روش گذاشتیم که انشالله فکر کنم شاید لازم باشه هنوز مقداری ادامه بدیم. اون یکی چی بود؟ حسادت. من حسد رو توضیح دادم اجمالا، آیات قرآن رو خوندم، روایاتی در این زمینه با هم بحث کردیم که چقدر میتونه حسد در دنیای انسان و نفس انسان رو بیچاره کنه. یه ایمیلی به من زده شد، سوالی مطرح شد، دیدم جا داره که این سوال رو من عمومی جواب بدم چون به درد همه در ادامه بحث میخوره. و اون چی بود؟ سوال کردن که حسد بد قبول داریم. یک انسان حسود نمیتونه مؤمن راستین بشه و انسان باید با حسد در بیفته. راه در افتادن با حسد رو هم عرض کردم. اما سوال اینه، اگر ما مواجه شدیم با آدمهایی که اونا به ما حسادت میکنن و میفهمیم دارن حسودی میکنن و میخوان که ما رشد نکنیم، ما با اینها چگونه برخورد کنیم؟ دیدم سوال خیلی سوال خوبیه. اتفاقا در قرآن و در روایات عجیب به این گونه مسائل توجه شده و چه ظرافتی هم داره. حالا من خواهشم اینه که امشب با یه دقت بیشتری به ظرافت این بحث توجه کنید. در جواب این سوال عرض میکنم، ما وقتی در دنیا زندگی میکنیم، بهشت نیست، عالم فرشتگان نیست، دنیاست. تو دنیا مؤمن هستن، خدا کنه توی جامعه‌ای باشیم که اکثریت با مؤمنین باشه، اللهم ارزقنا. توی جامعه‌ای هستیم خدایی نکرده اکثریت با کفاره، اکثریت با منافقینه. اگر ما تو دنیا هستیم بدا هستن، اینجوری نیست که تو دنیا حسود پیدا نشه، تو دنیا متکبر پیدا نشه، تو دنیا آدمای سخنچین و نمام و فتنه انگیز پیدا نشه. خب ما با اینها چی کار بکنیم؟ مبنایی که کلن انسان میتونه داشته باشه و قرآن کریم در این مبانی کدوم رو تأیید میکنه، در یه دستبندی اولیه کلی دوتا مبناست. یک مبنا چیه؟ برخورد ما با آدمهای بد که حالا فعلا میگیم حسود، فعلا چون بحث ما بحث حسادته میایم روی حسادت، اما همینجور رو آدمهای متکبر، رو آدمهای سخنچین و نمام و دیگران. یک مبنا مبنای خودخواهانه است، چون خودمو میخوام، یعنی خود منم یه گرفتاری دارم، خودخواهم، چون خودخواهم با یک انسان بد برخورد خودخواهانه میکنم. این برخورد خودخواهانه من نه تنها به نفع من نیست، اون فرد رو هم به جای این که اصلاح کنه یا وادار کنه رفتارشو با من که الان داره به من حسادت میکنه یا با انسانهای دیگر که با اونها بدی عمل میکنه، به جای این که رفتارشو عوض کنه درست بشه، برخورد خودخواهانه من مثل نفتیست که روی آتش میریزید شعلهشو بیشتر میکنه. ممکنه حسادتشو دامنه دارتر کنه، ممکنه لجبازیشو بیشتر بکنه، ممکنه اون حالتهای بد رو در او بیشتر بالا ببره. این به دو جهت اسلام این روش رو نمیپسنده. حالا آیاتشو میخونم، توضیح میدم، دومیشم عرض میکنم. اینا نکته های کاربردی زندگی من و شماست و تقاضا دارم یک کمی حساس بشید و ظریف‌تر به بحث نگاه کنیم. ببینید چرا اسلام قبول نمیکنه. میگه یک، شما اگر بدی رو بد میدونید چقدر تلاش میکنید در جامعه بدی کم بشه. خب حالا یه مقداری با خودت کنار بیا، تحملتو بیشتر کن، گذشتتو بیشتر کن، اخلاق حسنه رو در خودت تقویت کن، بذار یک انسان حسود، یک انسان متکبر، یک انسان خودخواه اصلاح بشه، تغییر بکنه، رفتارشو با دیگران به شکل دیگری در بیاره. اگر یه نفر به من رسید یه فحش داد، من 10 تا فحش بهش بدم. فحش دادن که کاری نداره، این که سخت نیست. خب 10 تا فحش هم من میدم، نتیجه این که او یه فحش داد من 10 تا فحش دادم، یا یه فحش داد منم خیلی عادلم یه فحش بهش میدم، میگم چون یه فحش بیشتر به من نداده منم یه فحش میدم، خب چی میشه نتیجهش؟ چی میشه نتیجهش جز این که او تندی کرد منم تندی کردم، یه زمینه بدی هم در بین ما ممکنه کم کم فراهم بشه، هی شعله ورتر بشه. لذا این یه روش. روش دوم چیه؟ روش دوم محبت. امان از این کلمه، امان از این کلمه و امان از این کلمه که چه میکنه در دنیا. محبت بر مبنای دلسوزی، بر مبنای غمخواری نسبت به انسانیت. حالا اینو اجازه بدید من اول از قرآن کریم شروع کنم که به ذهن عزیزان خطور نکنه که من دارم سلیقه شخصیمو اینجا بیان میکنم. ببینید قرآن چی میگه، ببینید شیوه معصومین علیهم السلام چی میگه. اگر من از قرآن اینها رو نگفتم، اگر در سیره معصومین نبود و بعد از آیات و روایات تحلیل عقلی منطقی در اثباتش نداشتم، به بنده ایراد بگیرید، بگید این روش روش درستی نیست. و ایرادی هم که به این میگیرن، این هم عیناً توی دین مطرح شده، جوابش هم عرض خواهم کرد. برای نمونه اجازه بدید من یک تقاضا دارم دقت بیشتری بکنید. سوره مبارکه بقره آیه شماره 109. من میدونم شما عزیزان در حد بحث اینجا اکتفا نمی کنید، بعد که تش میبرید، حالا شب جمعه از تعطیلید، یه ربع 10 دقیقه بذارید این آیات رو نگاه کنید. اگر عربیتون خیلی قوی نیست به ترجمهش نگاه کنید، اگر احیانا حال دارید به بعضی تفاسیر هم مراجعه کنید، به این آیات چی داره میگه. آیه رو دقت کنید. ود از حب بالاتره. حب محبت، دوست داشتنه. ود دوست داشتنی که تو عمل هم ظاهر میشه، یعنی اون فرده که دوست داریم دوستاشون هم دوست میداریم، دشمناشون هم دشمن میداریم، تو مرحله عمل هم نشون میدیم. بنده بگم ایکس رو دوست دارم، الان افتاده تو جدول داد میزنه کمک، میگم من کارش ندارم برم کمک، میگن اگه وده بدو برو دستشم بگیر کمکشم بکن. وده کثیرون من اهل کتاب، خیلی از اهل کتاب، این در رابطه با سران مسیحیت و یهود در زمان نزول آیات قرآن کریم در صدر اسلامه. وده کثیرون من اهل کتاب، یه عده زیادی از پیروان تورات و انجیل دوست داشتن، آرزو می کردن، نه تنها وده مثل حب بلکه تو مرحله عمل هم اقدام میکردن که چی؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، که ای کاش شماها پیروان پیغمبر اسلام بعد از اینکه ایمان آوردید، جزء پیروان پیغمبر شدید، از اون سه دست مؤمنین شما برمیگشتید کافر میشدید. چرا؟ حسدن، بر مبنای حسادتی که میبرزیدن. این نکته ظریفه در قرآن، دقت کنید. اهل کتابه، تورات رو قبول داره، انجیل رو قبول داره، خدا و پیغمبر رو قبول داره، حضرت عیسی رو پیغمبر میدونه، حضرت موسی رو پیغمبر میدونه، اما چون حسودیش میشه با اسلام، با قرآن، با پیغمبر اسلام، نمیخواد مردم مؤمن بشن، میخواد اینا کافر بشن. پس این یک انگیزه که یه عده هستن این کفه هوای نفس تو جنبه حسادت کاری میکنه که حق را نبینن، لذا مردم رو به سوی باطل بکشونن. این هست؟ خب حالا قرآن میگه چه کار باید کرد؟ ما یه همچو افرادی، فرض کن بنده مسلمان صدر اسلام، حالا انشاءالله جزء مؤمنین به اسلام شدم، اهل کتابم با من حسودی میکنن، ودشون، خواست درونیشون اینه، تلاشم میکنن که منو برگردونن، منو کافر کنن. خب اینجا چی میگه؟ کفارن حسدن من عند انفسهم، در این جان و دلشون، در این نفسشون، اون جنبه هوای نفسی یه حسادتی رو برانگیخته که بر مبنای این حسادت، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از این که براشون روشن شد حق چیه، پناه بر خدا، این انسان اگه بخواد به لجبازی بیفته چه میکنه؟ قرآن داره میگه من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از این که حق براش روشن شد، تبیین شد، میدونه اسلام حقه، اما حسادت نمیذاره که تسلیم بشه. نه تنها تسلیم بشه، میگه بقیه رو هم برگردونیم، اونا رو هم منحرف کنیم. من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. خب حالا اینا هستن، ما چه کنیم؟ میگه فعفو، عفوشون کنید. یعنی چی؟ بعد از عف مهمتر وصفحو، عف صفحه، غفران قفرم داریم که حالا جای دیگه میخونم، ستاشو با هم آورده، اینجا دوتاشو آورده، فا در اینجا اومده. حالا که اینجوریه، در نتیجه شما این کارو بکنید، چه کار کنید؟ عفشون کنید. عف رو در مقابل قصاص میگیرن. قصاص عمل به مثله، یعنی شما اگر الان یه سیلی زدید تو صورت من، قاضی براش ثابت شد که شما حق این سیلی زدن نداشتید، یه سیلی زدید تو صورت من، بنده شرعاً میتونم قصاص کنم، یه سیلی به صورت شما بزنم. این عمل به مثل میگن، اینه میگن قصاص. قصاص هم ما در قرآن داریم، اما بسیاری از آیات قرآن، من جمله این آیه و آیات دیگه‌ای که الان براتون خواهم خوند انشاءالله، میگن اگر حق قصاص هم داری میتونی قصاص هم بکنی، ولی عفو بکنی بهتره. لذا عفو در مقابل قصاصه. قصاص عمل به مثل، عفو منع پیگیری. در کتب لغت این رو توضیح دادن. خب حالا صفحه چیه؟ صفحه بالاتر از عفوه. میگن چشم پوشی از خطای دیگران که سرزنش هم توش نباشه. یعنی دیگری علیه سیلی زد تو صورت شما، شما میتونی بزنی نمیزنی، این میشه عف. اما یه جور اصلا ندیده میگیری، انگار ایشون نبود که شما رو زد، یک کلام هم سرزنشش نمی کنی. یکی از بزرگان که بنده بهشون ارادت دارم و واقعا گاهی منبرم میره، مطالب مفیدی هم تو منبراشون دارن، از قول یکی از اساتید بزرگشون که حد زدم استادشون کیه، یه بار بالای منبر این عبارت رو فرمودن، خدا میدونه خیلی برای من درس آموز بود، خیلی روش فکر کردم، چون اولین بار از او شنیدم. گفت استاد ما به من فرمودن وقتی جناب حر برگشت، توبه کرد، اومد در خانه ابی عبدالله، آقا منو عفو کن، امام که شأنش عجل بود، زنان و جوانان هم شأنشون اجله. حتی یک بچه از این خانواده هر را سرزنش نکرد، هیچ به روخشون نیاورده که تو خب حالا عفو بالاتر از عفو صفحه. صفحه یعنی چنان روی خوش و برخورد ملاطفت آمیز نشون دادن که اصلا انگار اون قضیه قبلی فراموش شده و کنار رفته. و فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، تا موقعی که امر خدا برسه. اینجا خوب دقت کنید، اون بحث بدآموزی رو هم جواب میده، چون ممکنه الان یه نفر نسبت به این عرائض بنده بگه خب این با اون مسیحیت چه فرقی داره، میگه این ور صورت رو زدن، خواهش میکنم بفرمایید یکی دیگه هم این ور بزنید، ما این رو غلط میدونیم، این خلاف عدله، این مردم رو جسور بار میاره. جوابش اینه، این حتی یعطی الله به امره، شأن نزول خاصش در رابطه با اون زمان چیه؟ استفادهش برای امروز من و شما تو این بحث اخلاقی چی؟ اون زمان چی بود؟ فعلا عفو کنید، فعلا چشم بپوشید، ندیده به اصلا به رخشون هم نیارید، تا شرایطی که خدا بگه نه دیگه نمیشه، حالا دیگه جنگ رو شروع کنید. لذا پیغمبر جنگ هم کرد تو میدان مبارزه با حتی یعطی الله به امره، ان الله علی کل شیء قدیر. خدا عاجز نیست میگه چشم بپوشید، خدا عاجز نیست که شما رو تقویت کنه، قوی بشید، نیروی مگه در جنگ بدر نیروی غیبی نفرستاد؟ مگه قرآن نمیگه؟ مگر در جنگ های دیگه خداوند مدد نرسون؟ مگه خدا تو قرآن نمیفرماد العزت لله و لرسوله و للمؤمنین؟ خدا عزت رو برای رسول و مؤمنی عزت میده بهشون، یاریشون میکنه. اما اینجا میگه عفو کنید، صفحه داشته باشید. بله یه جایی میرسه که دیگه دارن از عفو سوء استفاده میکنن، دارن از صفحه سوء استفاده میکنن. اگر اینه نه، اینجا متاسفانه تو بحث اخلاقی برای امروز من و شما ما دچار افراطی و تفریط و این بیچاره میکنه. افراط ممکنه بگن آقا اصلا روحیه برخورد قاطع با بدان جهت توجه دادن به بد که تو بدی نداشته باش، نه این غلطه، این همونیست که شما بخواید یه آدم بد رو وقتی هی نادیده میگیرید جسور بشه بدیشو بیشتر کنه. اما از اون طرف تفریط یا به عکسش تفریط افراط چیه؟ تا یک انسان به انسان بدی کرد، حالا منم مگه از تو ضعیفترم؟ منم برخوردی، تو به من کج نگاه کردی، من بیشتر کج نگاه میکنم، تو منو تحویل نگرفتی، من بیشتر تو رو تحویل نمیگیرم، تو این حرفو زدی، من اینجوری میزنم. اسلام این هر دوتا رو غلط میدونه. اصل برای چیه؟ اصل ببینید، ما یه بحثی در علم اصول فقه اسلامی داریم، میگن اصل الا ما خرج من. مثلا در بحث طهارت و نجاست میگن اصل بر چیه؟ طهارته. الا ما خرج من، مگر اینکه ثابت بشه که نه این نجسه. در حالت عادی بعضی خشک مقدسا الان دستش تره میخوره به این تریبون، باید برم دستم آب بکشم، مگه میدونستی این نجسه؟ مگه اصل بر طهارت نیست؟ الان دستش تره میخواد دستگیره در رو بگیره، میگه باید برم آب بکشم، مگه دستگیره در نجس بود؟ اصل بر طهارته، الا ما خرج من، مگر بر شما ثابت شود این نجسه. اگه ثابت شد نجسه باید رعایت کنید. اصل در مسائل اخلاقی بر گذشته، اصل در مسائل اخلاقی بر عفه، اصل بر صفحه، الا ما خرج من، مگر روشن شود اف اثر سو دارد، و اونم به این راحتی ها نیست، خیلی مشکل آدم بتونه به راحتی بگه. لذا ببینید حالا تأکیدش در آیات دیگر قرآن کریم چگونه است. عنایت بکنید سوره مبارکه تغابن آیه شماره 14 ارتباطش با همین آیاتی که الان براتون بحث کردم، ببینید چجوری مطلب رو برای ما روشن‌تر می‌کنه. سوره مبارکه تغابن آیه شماره 14 یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. خیلی آیه عجیبیه، ازواج منظور زن برای مرد نیست، مرد برای زن نیست، هر دو زوج یعنی همسر، یعنی برای زن شوهر، برای شوهر زن. دشمنه زن شوهر، دشمن همان، اولاد دشمن شماست. چی میخواد بگه؟ اونجایی که داره انما اموالکم و اولادکم فتنه، اون راحته بحثش. فتنه یعنی عامل آزمایش، بله درسته. آقا مال شما عامل امتحان شماست، گول مالتو میخوری یا از مال استفادهی به جا میکنی؟ اولادت هم عامل امتحان شماست. آیا محبت با اولاد باعث میشه حق و زیر پا بذاری؟ آیا محبت با اولاد باعث میشه ارزش‌های معنوی رو ندیده؟ این فتنه است، این عامل آزمایشه. اما ادب یعنی چی؟ یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم ادوا لکم و احذروهم. حالا بعدش و ان تعفو و تصفحو و تغفرو و ان الله غفور رحیم، که اینجا علاوه بر عف و صف غفر و غفران رو هم آورده. این ما باید از قرآن درس عملی زندگی بیاموزیم. و من احساس تکلیف کردم بعد از اون ده شب دهی محرم، سوالاتی که عزیزان کردن اینو کاربردیش بکنین، دارم اینجوری بحث میکنم و شاید فعلا یه مقداری هم چند هفته ای ادامه بدم، انشالله لازمه. دقت کنید، اول کسانی که ایمان آوردید بدانید همسرانتون و اولادتون عدو لکم، یعنی چی؟ با قرینه فتنه. یعنی اگر اونجایی که قبلا گفتیم فتنه است، یعنی عامل آزمایشه، اگه تو عامل آزمایش دارن شما رو از راه خدا به در میکنن، این میشه دشمن. اگر اینجوره فحذروهم، از چشم بپوش، نگو همسرمه به خاطر همسرم. آقا الان همسر من خلاف کرده، دادگاه منو شاهد خواستن، حب من به همسرم باعث بشه شهادت دروغ بدم به خاطر همسرم، پس این دشمن من بود. چرا؟ چون منو از خدا جدا کرد. فرزندم الان یه خلافی کرده، قاضی داره از من میپرسه آقا حق با فرزند شماست یا با اونی که با او دعوا کرده، و تو رو عادل میدونیم، جواب بده. به خاطر محبت پدر و فرزندی بگم نه، حق با فرزند منه، پس این که دشمن من شد. فحذروهم، اینجا چشم بپوش، اینجا خدا رو ببین، اینجا بحث وابستگی رو نبین. اما بنا رو بر سختی نذار، بنا رو بر عناد نذار. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو، عفو و صفحو توضیح دادم، اگر چشم بپوشید یه مقداری ندیده بگیرید، صفحه حتی به رخشون هم نیارید که شکسته بشن، شخصیت بهشون بدید. و تغفرو، غفر و غفران پوشونده، حتی مخفی کنید، یعنی یه جوری خودتونو به بی اطلاعی بزنید، فکر کنه اصلا شما نمیدونید کی همچو بدی کرده. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، مگه خدا غفور نیست؟ مگه خدا رحیم نیست؟ پس شما از خدا یاد بگیرید. خب این دوتا آیه فعلا، حالا آیه هنوز کار دارم، این دوتا آیه چی به ما میرسونه؟ میگه شما حتی تو خانوادت ممکنه مواجه بشی با خلاف، تو جامعه مواجه میشی با خلاف. اول توجه داشته باش که بحث عاطفه باعث نشه حق زیر پا بگذاری، که این میشه دشمن جان شما. تو امتحانات شکست خوردی، اما مرحله دوم اصلو بر عف بذار، اصلو بر صف بذار، اصلو بر غفران بذار، بگذار زمین. بله حتی یعطی الله اونجا امره که فرمود به امره، اون بحث دیگری میشه، توی شرایط خاصی پیش بیاد. یه مثالی رو یک عالم اخلاق زده، من ازش خیلی استفاده کردم. میگه فرض کنید مار کسی رو گزید توی بیابونی، این گزیدن مار یه آسیبه دیگه، الان سم وارد اینجای بدن من شد، من دو تا کار اینجا میتونم بکنم. یک، همون دستوری که بعضی هم دادن، آقا یه تنابی چیزی اینجا ببندم، اینو بمکم ببینم سمش رو میتونم در بیارم که فعلا خودم رو به یه درمونگاهی برسم. اما خشم من نسبت به مار، چه مثال قشنگیه، خشم من نسبت به مار این بد آمدن من نسبت به مار منو گزیدی، اینو فراموش میکنم، میدوم دنبال مار بگیرم بکشم، مار میدوه من میدوم، انقدر میدوم مارم پیدا نمیکنم، سم اثرشو میکنه میمیرم. این بهتر بود یا اولی؟ فعلا ما رو ول کن، اینو به مک. اگر یک حسود در شما خشم ایجاد کرده، خشمو در خودت بکوب، نه اینکه حسود را تبرئه کنم. در صدد هم معالجه خودت بر بیا، هم اول بگو چه کنم این بدبخت نجات پیدا کنه، من به این محبت کنم امیدش هست خوب بشه. قرآن میگه، لذا چرا اول میگه عفو کنید، صف داشته باشید، غفران داشته باشید. بله به یه جایی میرسیم، یقین پیدا میکنیم جای عفو صف نیست، اونجا تکلیف عوض میشه. همون بحثی که قبلا گفتم، مکارم اخلاق یا محاسن اخلاق که امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه برای ما توضیح میدن. شما این روایت معروف پیغمبر که انی بوئست لاتم من مکارم الاخلاق، حالا بعضیا تو سندش خدشه کردن، ولی مضمونش که تو روایات داریم، فراوان داریم. پرسیدن که کرامت اخلاقی چیه؟ انی با اصطلاحاتم مکارم الاخلاق. مکرمت اخلاقی چیه؟ فرمود اونجایی که میتونی قصاص کنی عفو کنی، اونجایی که قطع رحم کردن تو صله رحم کنی، اونجایی که اونا بدی میکنن شما خوبی کنید. اون عبارت مخصوص خواجه عبدالله انصاری، بدی را بدی کردن کار ددان است، بد میکنه یه حیوانی اینو برمیگرده، یا کار سگان است، یه گاز گرفته اونم برمیگرده، گاهه منو گاز میگیری، منم تو شاخ زدی منم شاخ میزنم. بدی را بدی کردن کار ددان است یا کار سگان است، یا کار سگان است. بدی خوبی را بدی کردن کار ددان است، خوبی کرده بدی میکنه، این حیوان صفتیه، ناسپاسی میکنه. یه گربه رو چقدر غذا میدی، یه لحظه چیز میشه دستم خواد گاز بگیره، او حیوانه دیگه. لذا معروف هم هست بیچشم رویی گربه رو ضرب المثل توی ادبیات ما. بدی را بدی کردن کار سگان است، خوبی را بدی کردن کار ددان است، بدی را خوبی کردن کار نیکان است. جور دیگه هم گفته، بدی را بدی کردن سگساری است، خوبی را خوبی کردن خرخاری است. این خر شونه اونو میخارونه، اونم شونه اینو میخارونه. خوبی را خوبی کردن، یه خرم جواب میده، خوبی را خوبی کردن خرخاری است، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. نه یعنی من اینم میخواد بگنی انسان تو باید این باشی. اینا تو روایات ما، تو اشعار ما، تو گفته های یک، چرا اینقدر دامن زدن؟ بذارید باز از قرآن بگم، بازم از قرآن بگم. سوره مبارکه رعد آیه شماره 22 خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. من آیه آخر آیه 19 و 20 و 21 رو سریع میخونم، ولی منظورم آیه 22ه. در آیه 19، افمن یعلم انما انزل من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولی الالباب. حالا اولی الالباب کیانن؟ اولی الالباب یعنی صاحبان خرد، اونایی که مغز دارن، عقل دارن، میاندیشن، اینا به درد بخورن. الذین، آیه بعد، اولی الالباب، اولی الالباب اینانن. کیانن؟ یوفون به عهد الله، عهدی که با خدا دارن وفا میکنن، بحث ما نیست. ولا ينقضون الميثاق، میثاق رو نقض نمی کنن، اینم فعلا کاری ندارم. آیه بعد، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اینا کسانی ان خدا امر کرده به این متصل بشید متصل میشن، اونم باز کاری نداریم. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، خشیت پروردگار دارن، از حسابرسی قیامت میترسن، اینم باز بحثی نیست. آیه بعدی، والذین، یعنی اینایی که اینن چه صفاتیه؟ این صفات هر یکیش کلی ارزش باید روش بحث بشه. اما در کنار این، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا و یدرعون بالحسنة السیئة اولائک لهم عقبت دار. خدایا تو شاهدی. اولین بار که به این آیه توجه پیدا کردم تمام وجودم رو وحشت گرفت. وای آدم شدن چقدر ظریفه. آقا شوخی نیست آدم شدن. هوای نفس بیچاره. ممکنه من امشب یه عزیزی یه سوالی کرد بهشون گفتم یکی از اولیای الهی شخصی رفته بود خدمتش، آقا یه ذکری به من بگو که من رشد کنم آدم بشم. گفت عزیز من دقت کنید اون بزرگ گفت من میگم. گفت عزیز من صبح تا غروب اینجا بشینی بگی لا اله الا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمدلله. این سخت تره یا کینه رو از دلت بکنی؟ کدوم سخت تره؟ کدوم سخت تره؟ دومی خیلی سخت تره. حسادت رو از دلت بکنی خیلی سخت تره. منی گفت به جای ذکر برو اینا کار کن. حالا اون اهل معنا خودش اهل ذکر رو من میدونم، مثلا مرحوم آیت الله کمپانی استاد همه فقها و مراجع و عرفا روزی 1000 بار انا انزلنا میخوند، صبحم درس داشت تو حوزه، بعد از ظهرم درس داشت. استاد ما میفرمودن من بچه بودم تو خونش روزه بود، منقل آتش بود، قوری. خود مرحوم آی کمپانی استاد همه فقها میگفت مینشست چای رو با در، ولی همینجوری که داشت چای این لبش میجنبید. ازش پرسیدیم چون میخواست به شاگرد، گفت من روزی 1000 تا انا انزلنا ترک نمیشه، من ذکر رو نمیکوبم، اما 1000 تا انا انزلنا راحت تره تا اینکه حسادت رو از دلت بکنی، تا منیت رو از دلت بکنی، تا بتونی محبت تو دلت ایجاد کنی، با مردم با محبت برخورد کنی. آدم شدن زحمت داره. این زحمتاش هم همین جاست. نه زحمت اینه که 1000 تا اینو انزلا خوندن زحمت داره، نه ایناست. حالا ببینید آیه چی میگه. والذین صبروا، استقامت داشته باشن. ولی صبر در چی؟ ابتغاء وجه ربه. بعضی بزرگان این حرفا رو زدن، این حرفا هم خیلی قشنگه. ببینید مثلا بنده بیام یه وقتی بگم که صبر میکنم چون خب چاره ای ندارم، چیکار کنم؟ صبر نکنم چیکار میتونم بکنم؟ این خیلی ارزش نداره چون چاره ای ندارم. خب آب نمیبینه وگرنه شناگر ماهریه، این که ارزشی نداره. اما یه وقت صبر میکنم، چرا؟ میگم اگر صبر نکنم بقیه منو میکوبن. میگن این که داره اخلاق درس میده خودش صبر نداره، این ارزشی داره؟ این شرک اصلا، این شرکه. دارم زور میزنم صبور باشم برای که بقیه منو تعریف کنن، این که بدبختیه. اما یه وقت صبر میکنم با اینکه میتونم پدر طرفم در بیارم، ولی خدا میخواد صبر کنم. این میشه ابتغاء وجه را به خاطر خدا. آیا امیرالمؤمنین وقتی ریسمان به گردنش انداختن به طرف مسجد ببرن، قدرت ید اللهی علوی بخواد یه اشاره بکنه، مدینه کی چی دنیا کن فیکون میشه؟ برای صبر میکنه. این صبر برای چیه؟ ابتغاء وجه رب. و لذا آیه چی میگه؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء، همه وجود برای خدا. یه اشاره کرد حضرت زهرا سلام الله علیها برای که بدونن، وگرنه حضرت زهرا امیر المؤمنین سلام الله علیهما کلهم نورون واحد، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، راهشون هم یکیه، فکرشون هم یکیه، قدرتشون هم یکیه. حضرت زهرا یه اشاره کرد نفرین کنم، مگه ستونهای مسجد نلرزید؟ مگه مسجد به لرزه نیفتاد که امیر المؤمنین به سلمان فرمود سلمان به زهرا بگو نفرین نکنه؟ و او هم مثل علیه، ولی میخواد ما اینیم. اما چرا؟ لذا اون یهودیه فهمید، یهودیه قلعه خیبر، یه دفعه دید که دوتایی از قلعه خیبر اومده بودن مدینه خرید کنن، علی رو داشتن اینجوری به سمت مسجد میبردن سلام الله علیه، یه دفعه این شهادتین گفت. اون یکی گفت چی شد؟ گفت مسلمون شدن. گفت از کجا؟ گفت این آقا حقه، من روز فتح قلعه خیبر دیدم با یه دستش در خیبر. این الان میخواد تکون بخوره، اینا رو زیر رو میکنه، به خاطر خدا داره صبر میکنه، این حقه. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اگر این صبر نباشد، اقام الصلاة نیست، انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه نیست، یه سری صدقات انفاق باید آشکار بدی بقیه یاد بگیرن، یه سری صدقات باید پنهانی بدی، لذا سرن و علانیه رو با هم گفته. اما آخر آیه چیه؟ و یدرعونه درع، درع دال و ره و همزه. حتی در فقه عزیزانی که اگر رشتشون فقه باشه قاعده درع رو در فقه شنیدن. یعنی چی؟ درع در فقه یعنی منع، باز داشتن. حالا قاعده درع در فقه رو هم عرض میکنم. آیه چی میگه؟ و یدرعون بالحسنه از سیئه. سیئه یعنی بدی. بدی را با خوبی منع میکنن. وای بر این آیه، وای بر این آیه. یعنی نه نعوذ بالله جنبه منفی، یعنی وای داره آیه چی میگه. یعنی انقدر این انسان صبور ابتقای وجه رب میتونه بالا بره که با خوبی بدی مردم رو تبدیل به خوبی بکنه، نه با بدی. لذا این شخصیت میخواد، این درجه وجودی انسانی میخواد که یک انسان بتونه به این حد از رشد برسه، بتونه سعی صدر پیدا کنه، بتونه. آقا امام مجتبی علیه السلام یدرعون بالحسنت سیعه. یه کوچه مدینه با یه ده اصحاب دارن میرن، یه فردی روبروی امام، همه تون میدونید شنیدید، عمدن میگم، رسید به حضرت، شروع کرد فحاشی کردن. اطرافی ها عصبانی شدن، به پسر پیغمبر حضرت صبر کنه، کارش نداشته باشه، بذار حرفاشو بزن. حرفاشو زد، تمام شد. خب یک روش، خیال کردی پشت میدی؟ الان به اصحابم اشاره میکنم پدرتو هم در بیارن. خیال کردی این شام کوفه است، ما یاور بالاخره مدینه که چهار تا یاور داریم، نعوذ بالله. روش دوم، عزیز من مثل این که غریبی، من تو رو تو مدینه ندیدم. و بله من از شام اومدم. به قول بعضی ها خب معلوم شد از کجا آب میخوره، شام معلوم بود. حضرت فرمود ها غریبی، خسته ای، مثل این که اب نداره، ای گرسنه ای، من غذا دارم، بیا بهت بدم میل کن. اگه تشنه ای، بذار برات یه نوشیدنی بیارم. اگه جاب و منزل نداری بریدی، بیا من منزلم جا داره، استراحت کن، هر وقت میخوای برگردی. اگر هیچ یک از اینا نیست، این حرفایی که تو زدی یا حق یا باطل. اگه حق، خدایا منو هدایت کن. اگه باطل، خدایا اینو هدایت کن. طرف یه نگاهی کرد، به ما یه جور دیگه گفته بودن، شما که یه جور دیگه هستید. یه دفعه به گریه افتاد و این آیه رو خوند، الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا بهتر میدونه رسالت تو کدوم خان. شما رو شناخته که این قدرت رو به شما شد از اصحاب حضرت. امام به یارانش گفت این بهتر نبود؟ یدرعون بالحسنت سیعه اولائک لهم عقبت دار. عاقبت مال ایناست، وگرنه او یه فوش داده تو یه فوش بده، او بدی کرد تو بدی بکن، او ستم کرد تو ستم بکن. خب چه میشه؟ همین درگیری های دنیاویست که مزاحی هم میکنن، میگن یه زن و شوهری با هم دعواشون شد، در همین بین خانم زایمان کرد، چون با شوهر دعواش شده بود گفت من به بچه شیر نمیدم. واقعا این بچه چه گناهی کرده؟ گفت مگه شرعاً وظیفه منه به بچه شیر بدم؟ شوهر بره یکی پیدا کنه، حالا قدر منم بدونه، مزدشه بده بیاد به این بچه شیر بده. شوهر رفت شکایت کرد دادگاه، این به این بچه شیر نمیده، من چه کارش کنم؟ در این بین چهار تا همسایه ریش سپیدا پیرمردا جمع شدن، آخه خانم بده، اخلاقی حل شد، صلح بینشون برقرار شد. یه روز خانم تو خونه بود، دید در میزنن، اومد دم در، دید مأمور اومده، اختاریه آورده. چی شد آقا؟ دادگاه شما رو میخواد. برای چی؟ شما بچت شیر نمیدی. گفت اون بچه که الان سربازیه. اینقدر گاهی این کش و قوس پیدا میکنه که به نبع نتیجه اونم نمیرسه. اینا کار خشونته، اما کار لذا روایت. عرض کردم نقطه های ضعفش هم میگم، همینجا بذارید یکی دو تا روایت هم براتون بخونم، باز برگردم، هنوز آیه خیلی کار داره اگه وقت اجازه نمیده. در کتاب کافی جلد 2 صفحه 117 دقت کنید، این پیامبر من و شماست که قرآن هم میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه ماست، ماها اگه پیروی نکنیم، دنبالش نریم، خب چه توقعی از دیگران داریم؟ امرنی ربی، پروردگار من به من دستور داده به مدارات ناس کما امرنی به اداء الفرائض. همون جوری که خدا منو امر کرده فریضه رو ادا کنم، منو امر کرده با مردم مدارا کنم. اینقدر تندی نکنم، اینقدر برخورد خشن نداشته باشم. باز از پیغمبر مدارات الناس، تو همون مدرک مدارات الناس نصف الایمان، نیم ایمان با مدارا فراهم میشه. و خیلی عجیب این روایت دیگر، من لا یحضره الفقی، جلد 4 صفحه 395، پیامبر فرمودن اعقل الناس، عاقلترین انسانها، اشدهم مداراتن للناس، اونایین که شدیدترین حد مدارا کردن رو دارن. نقطه منفیشو عرض میکنم، اون مکارم اخلاق گفتم، الان محاسن، این میشه مکارم اخلاق. پیغمبرم فرمود من اومدم شما رو به این درجه برسونم. خب به امام سجاد علیه السلام عرض شد آقا اگر ما بخوایم با مکرمت اخلاقی پیش بریم، این به تعبیری که الان اشکال کردم، یه مسیحی میگه اینجا رو زدن، این ورم بگیر بزنن، خب شما هم که میگیم میزنه، میگه عفو کردن، ستم میکنه، مدارا میکنی، پس چی شد؟ حضرت فرمودن ما یه این تو صحیفه سجادی است، یه مکارم اخلاق داریم، یه محاسن اخلاق. محاسن اخلاق عمل به مثله، اگه یه سیلی زد تو حق نداری بیشتر از یه سیلی بزنی، بیشتر زدی خلاف اخلاقه، این میشه محاسن اخلاق. حضرت یه دعایی در صحیفه دارن، خدایا مرا یاری کن در جامعه‌ای که ظرفیت مکارم اخلاق ندارن با محاسن اخلاق عمل کنم. پس این پیشبینی کرده اسلام، اگه دیدی مدارا سوء استفاده میکنه نکن، اگه دیدی داره اینجا الان بد و ولی مبنا بر اینه بینی و بین اللهی به راحتی، مخصوصا در زندگی خانوادگی، در زندگی یه مشت مؤمنین دوست یک دیگر، ما همین همسایه ها با هم دیگه، زن و شوهر، فامیل زن با فامیل شوهر، فامیل شوهر با فامیل زن، فامیل عروس با فامیل داماد، فامیل بابا، اینجا که جای اینجور مطب خشخاش گذاشتن نیست، اینجا بنا رو باید بر گذشت قرار داد مگر ثابت شود. لذا به این راحتی نمیشه گفت. اما اینجا حالا این نکته رو ببینید، قاعده در هم میگم، و یدرعون بالحسنت سیعه، با حسنه سیعه رو دفع میکنند. و قاعده درع چیه؟ میگن اگر، ببخشید حتی مثالی که تو فقه زدن من میزنم، شخصی رو به جرم زنا گرفتن آوردن پیش قاضی، قاضی باید حکم بده، فقه دستور میده چی کار کنه، میگه که قاعده درع رو در اینجا جاری بکن تا میشه زمینه ای رو بر خوشبینی قرار بدید که انشالله اینجوری نبوده، که طرف آبروش هم نره و عوض بشه، مگر هیچ راه گریزی نباشه. اینو میگن قاعده درع. حالا یه جزئیاتی هم داره که من خیلی روش بحث نمی کنم. خب اما اینجا اجازه بدید با یه آیه دیگه من ربط بدم. این آیه شریفه 22 سوره مبارکه رعد رو با آیه 96 سوره مؤمنون، اتفع بالتی هی احسن از سیعه نحنو اعلم و به ما یصفون، ما بهتر میدونیم که داریم برای شما چی میگیم، یعنی خدا میگه من در راه رو بهت نشون میدم، اتفع بالتی هی احسن از سیعه، اگه سیعه بدی شده دفع کن با اون چیزی که نیکوتره. وقت من یه اختلاف خانوادگی رو شاهد بودم، یکی از این طرف هی میگفت من از باب اتفع بالتی هی احسن هیچی نمیگم، این که صد تا پوش بدتره، خواهر من، مادر من، برادر من، عزیز من، اگر گفتن اتفع بالتی هی احسن از سیعه، یعنی بدیشو تو با این که داری فوش میدی بهش، میگی تو بدی، من خوبم، من اونقدر خوبم که دارم بدی تو رو با خوبی خودم، این خوبیه؟ اینا شیطونه، به خدا داره شیطون بیچارمون میکنه، به خدا قسم از اعماق جانم با درد میگم، بپذیرید درد منو اینجا، که شیطون اومده سراغ مذهبی ها، با غیر مذهبی ها دیگه کاری نداره. این مثال رو همیشه میزنن، میگن قبل از انقلاب جامعه تو خود ایران یه عده غیر مذهبی بودن، یه عده مذهبی، یه بحث خاصی بود. حالا بعد از انقلاب در ایران که هممون میگیم مذهبی هستیم، انشاءالله متدینیم، فلانیم، شیطون داره ماها رو بیچاره میکنه. انگشتر دستمه، ریشم دارم، خانم کاملا حجابم داره، زیارت عاشوراش ترک نمیشه، مستحبات رو انجام میده، جلسه دینی میاد. اما وقتی به درون نگاه کنی، شیطان چنان نفوذ کرده که داره همین ویژگی های ناروای اخلاقی رو در درون به جایی میرسونه، کم کم تلقین غلط ذهنی بیچارش میکنه. داره من که از باب اطفاء بلتی احسن اینجوری دارم برخورد میکنم. نه، قرآن میگه اطفاء بلتی احسن از سیعه نحن اعلم به ما یصفون. خب این مبنای قرآنیه که حتی در برخورد با بدیها. اما حالا اگر شما کار خوبم کردی، مگه قرآن نمیگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا؟ بالمن والاذا. من یه خاطره ای دارم توی یکی از این دانشگاه ها، مال بیش از شاید 25-6 سال قبله. زن و شوهری هر دو دانشجوی من بودن، توی رشته های خیلی بالایی که عملاً برای یک جوان خدایی نکرده کمی غرورزا میتونه باشه. آقا تو رشته خودش مغرور بود، من صاحب نظرم تو رشته خودم، دانشگاه رو من حساب میکنه، خانومم تو رشته خودش. مشکلشون همین منیت بود، منم، اونم میگم منم. اختلافشون بالا گرفته بود به حد طلاق. اومدن تو اتاق من، من بعد از صحبت ها متوجه شدم مشکل چیه. به دوتا اینو گفتم، گفتم یه خواهش از شما میتونم بکنم، شما که هر راهی رو رفتید تا کنون که نتیجه نگرفت، این راه رو امتحان کنید، اگه نتیجه نداد به قول طلبه ها کل اول، خب برگردید به ما سر صف، هر کاری میخواییم بکنین، برین دادگاه شکایت کنین، جدا بشید. 6 ماه به من قول بدید هر مورد اختلافی پیش اومد، خانم با آقا بگو حق با توه من بده. با آقا گفتم به خانم بگو خانم حق با توه من بده. 6 ماه خودتونو بشکنی به خاطر خدا. آقا 6 ماه نشده، این دوتا اومدن اتاق ما یه مشکل دیگه پیدا کرده. مشکل چی بود؟ خانم میگو آقا خوبه من بدم، آقا میگو خانم خوبه من بدم. گفتم این دیگه قابل حله، ببینیم به کجا رسیدی. یه مقدار دندون رو جگرت بذار، نگو من. خیلی خوب آقا، منم اشتباه میکنم، منم خطا میکنم، مگه ما معصومیم؟ کی جرأت داره آقا یک کلام به شما انتقاد بکنن؟ چنان به پرستیژ شما بر پرستیژش هم با فرانسه بگیم که کاملا اروپایی باشه. چه خبره؟ انسانیم، بیچاره ایم. به والله کرشیقه قسمه، این دعای پیغمبر رو از عمق جانم میخونم، تو سجده هام هم اکثرا میخونم، خیلی وقتا هم تو قنوت هم میخونم. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یه چشم هم زدن ما رو به حال خودمون راه نکن، این منیت ها در دنیای درونمون بیچارمون میکنه. گفتن یک خانومی داشت توی بیابونی راه رو طی میکرد میرفت، یه چند نفرم پشت سرش داشتن میرفتن. خانمه داشت مثلا چیزایی رو زمین جمع میکرد، فرض کنید خاری، هیزومی برای بچه هاش ببره، غذا بپزه، یه چیز گرون قیمتی پیدا کرد یه دفعه تو زمین تو بیابون، اینو برداشت. همینجوری که میرفت، این آقای که پشت سرش با یه عده بیومد متوجه شد این شی خیلی قیمت داره. فکر کرد خانمه نمیفهمه، برم یه جور گولش بزنم از چنگالش در بیارم. اومد خودش رو به خانمه رسون، خسته نباشید و هیزم جمع کردی و فلانی حرفا. خب اون چی بود پیدا کردی؟ گفت اینه. گفت که خود خانمه گاره یه چیز جالبی رو پیدا کردم. گفت میشه بدی به من؟ من خیلی نیاز دارم. باش به مال داد به این. یه مقداری که جلو رفتن آقای منقلب شد، گفت خانم اینو به شما برمیگردونم، ولی یه چیز مهمتر و گرانبهاتر از این میخوام. گفت چیه؟ دقت کنید چقدر زیباست. گفت چه دلی داشتی، چه مقامی داشتی، تو نیاز به این بوته‌های خار داری جمع میکنی، ولی وقتی من گفتم بده حاضر شدی اینو به من بدی، لابد فکر کردی من نیازم بیشتره، من اینو نمیخوام، من اون قدرت رو میخوام، به من بده منم اونجوری بشم. این ارزش نیست؟ این از اون در گرانبهاتر نیست؟ حالا این در رو بدزدم ببرم، حالا 4 روزم یه پولی گیرم اومد، تو حرامم که برکت نیست، آثار سوءش هم خودشو نشون خواهد داد، اما در عوض یه تکانی در درون. دهه محرم باید ما رو بتکنه، دهه محرم باید در ما تحول ایجاد کنه. خب بذارید الان آیات نصف کارمون، بقیهشو میذارم بعد. من شعری از فردوسی براتون بخونم. فردوسی روحیش میدونید حماسیه و توی زمینه‌های حماسی و قدرتی و چنین، اما در این حال ببینید چی میگه. چنین است آیین نیکان چنین، چنینشان سرشته است جانافرین. به نیکان اگر بد کنی صد هزار، دگرشان به دل برزنی همچو مار. به جای تو فرجام نیکی کنند، قلم را به کردار تو برزنند. چقدر زیبا گفته. اگر شما بخوای مثل نیش زهرمار با یک نیک برخورد بکنی، چون نیک است او به همون حرف خواجه عبدالله، یه اصل رو میگم، شبهر هم جواب دادم به چه معنیه. این نوع مطالب رو ما در لابلای گفته های بزرگان، سعدی هم ببین چی میگه. بدی را بدی سهل باشد جزا، همون حرف خواجه عبدالله، بخوای در مقابل بدان بد کنی، این که سهل کاری نیست، هر کسی میتونه. شما یه فوش بده برگرده صد تا فوش بده، این که قدرت نمیخواد، که قدرت اون صبر میخواد. بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی، حالا خانما نگن گفته مردی، اینجا میدونید این تو ادبیات ما کنایه از اون شخصیت انسانی است، حالا من میگم اگر زنی، اگر مردی. احسن الا من اسا، این احسن الا من اسا از این آیات گرفته شده. ولی یه دونه آیه هم حیف میاد، اونم بذارید بخونم، چون نمیدونم دیگه چقدر وقتی این بحثا رو ما پیدا بکنیم، گرچه فکر نمیکنم حالا راحتون کنم. بله اجازه بدید من اول آیه مورد نظر رو بخونم، بعد ربط به آیه قبلم داره، اونم عرض میکنم. در آیه شریفه 22 سوره نور، اینم خواهش میکنم دقت کن، خیلی آیه عجیبیه. بعد از این مقدماتی که عرض کردم، حالا این آیه خودشو بیشتر نشون میده. و این که بزرگان خدا را شکر گفت اگه نخوردیم نان گندم دیدیم دست مردم، ما دیدیم این بزرگانو، به خدا من دیدم شخصیت هایی که 60 سالشون بود 70 سالشون بود، یه عمری زحمت کشیدن، فقه خوندن، اصول خوندن، منطق خوندن، فلسفه خوندن، عرفان خوندن، پیش اساتید زانو زدن، زحمت ها کشیدن، روزه های مستحبی گرفتن، زیارت عاشوراها خوندن، چله ها گرفتن، اینا رو فهمیدیم از اون بزرگان. اما وقتی صحبت نفس و غلبه بر نفس و اخلاق میشد میلرزیدن. ای خدا، میشه ما از این دنیا یه جوری خارج بشیم که فردای قیامت شرمنده نباشیم، بفهمیم تونستیم خودمونو قراره به اونجا برسونیم برسونیم. حالا این آیه رو با این دید نگاه کنید. سوره مبارکه نور آیه 22، ولا یعتل اولو الفضل منکم و سعه. ایتلا مجمل میگم، وگرنه این آیه رو بخوام بشکافم خیلی وقت میگیره. ایتلا به معنی تقصیر، کوتاهی. و اگر از ریشه علیه باشه بر وزن عطیه، الف و لام و یا و ه، به معنی سوگند خوردن هم معنی میده. تقصیر کردن، کوتاهی داشتن یا سوگند خوردن، هر دو معنی در اینجا میاد. ولا یعتله از کلمه ایتلا، شما سوگند نخورن اولو الفضل منکم و سعه، اونایی که دارای فضلن، وسعت زندگی دارن، امکاناتی دارن، یا بگیم منع نکنن، کوتاهی نکنن، تقصیر نکنن، اونایی که دارای فضلن و سعه، امکانات دستشون بازه، که چی؟ ان یعطوا اولی الغربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله، نسبت به فامیلای فقیرشون، نسبت به مساکین، نسبت به مهاجرین در راه خدا. مثلا با این در رابطه با حادثه اف که در تاریخ اسلام، که یه عده‌ای که تو مدینه امکاناتی داشتن دستشون به دهنشون میرسید، با اون ضعفا کمک میکردن، قسم خوردن ما دیگه به اینا کمک نمیکنیم، اینا این بدی رو کردن. قضیه اف که اگه بدونید چیه، یک صفت بدی، یه کار بدی کرده بودن، که حالا فرصت نیست بگم، میگن این کارو نکنین، قسم نخورید که ما به اینا کمک نمیکنیم، یا این کوتاهی ها رو نکنید ها که به اینها نرسید. ولی عفو، عفو کنید. ولی یصفحو، بابا گشاده رویی داشته باشید، حتی ندیده بگیرید.
الا تحبون ان یغفر الله لكم. عجیب اینجاست، شما نمیخواید خدا به شما عفو نکنه. استادم خدایش بیامرزه خدمتش بودم، یکی را آوردن پیشش که آقا پدر و مادر گله میکردن از اون نوجوان که حرف ما رو گوش نمیکنه. استاد صبر کرد اون نوجوان بره، با اون پدر و مادر گفت شما هرچی خدا گفته گوش میکنین که توقع داری هرچی شما میگی بچه تم گوش کنه؟ خب بله، حالا چهار بارم گوش نکرد. فوری تندی نکن، یه جور ولی یعفو ولی یصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. نمیخوای خدا شما رو ببخشه؟ یعنی اگه میخوای غفران خدا شامل حال شما بشه، خب شما به بندگان خدا غفران داشته باش. تو که حاضر نیستی یه بدی به تو کرده بگذری، تو که حاضر نیستی یکی الان حسودی، خب بیماره داره حسودی میکنه. بابا اگر یه انسان بیماری الان تو اتاق شب تا صبح ناله میزنه، شما هم از صبح تا شب کار سنگین کردی، خوابت نمیبره، خسته‌ای، میخوای بخوابی، داد میزنی، چرا ناله میکنی؟ بابا مریضه داره ناله میکنه، دل بسوزون. ببین چیکار کنم ناله نکنه. انسان رشد یافته اینه که به حال بدی بدیها بدان دلشون بسوزه. حالا فرصت نیست من یه نمونه هایی رو از امام سجاد علیه السلام براتون بگم. اون صحنه کربلا رو دیده، اون همه بدی کوفیان رو دیده، اون همه ظلم و ستم مردم شام رو دیده، ولی همین امام صادقی که میفرماد کسانی که صلاحیت مکارم اخلاق رو ندارن با محاسن اخلاق با اینها برخورد کنیم، ببینید با چه مکارم اخلاق با اینها برخورد کردن. شبیه همی کار ما مجتبی با اون بنده خدا. یه شعری رو اجازه بدید، دلم نمیاد اینم نخونم. ما وقتی در درون خودمون این قدرت رو پیدا نکنیم، تو بیرون مؤثر نخواهیم بود. ببینید مثنوی چه قشنگ گفته: هست احوالم خلاف همدگر. من وقتی تو خودم نگاه میکنم، حالات من با همدیگه درگیری دارن، من تو خودم دعواست، هر یکی با هم مخالف در اثر. مثلا تو نفسم اون جنبه خداخواهی میگه کبر بده، دروغ بده، اما هوای نفسم اینجا جس بگیرم، اینجا خودم رو بگیرم، اون خودشو برای من گرفته، من نگیرم. حدیث هم میاره میخونه تکبر و ما المتکبر عباده. بابا این جا داره و همین راحتی ها نیست، ولی حالا این میاد از اون بر. الان مثلا اینجا میگه اون بعد رحمانی نفس من میگه راست بگو، اون بعد شیطانی میگه بابا این همه راست گفتن کجا رو گرفتن، فعلا یه دروغه رو بگو بعد انشالله میشینی توبه میکنی فلان. پس حالات من با هم دیگه دعوا داره. هست احوالم خلاف همدگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. چون که هر دم ساز خود را میزنم، با دگر کس سازگاری چون کنم. من هر دم دارم راه خودم، ساز خودم رو میزنم، من خودم با خودم هی این دوتا رو به جون هم انداختم، من چجوری میتونم با بقیه سازگار باشم؟ موج لشگرهای احوالم ببین. تو این حالاتم لشگر کشی شده تو درون من. اونایی که چشم برزخیشون بازه میبینن الان مثلا تو درون من چه جنگیه، چجوری اینا به جون هم افتادن. موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. می نگر در خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران؟ بابا فکر خودت باش، هی میگی او، خودتو درست کن، این بدی خودتو فعلا از بین ببر. خیر کن، این باز جای دیگه میگه خیر کن با خلق بهر ایزدت، به خاطر خدا به مردم خیر کن، یا برای راحت جان خودت. حتی خودت هم راحت در میشی وقتی خیر میکنی، شب میری به خوابی آرامش داری، ولی وقتی با کینه با دیگران برخورد میکنی خودت هم داری میخوری. خیر کن با خلق بهر ایزدت، یا برای راحت جان خودت. تا هماره دوست بینی در نظر، در دلت ناید زکین ناخوش صور. صورتهای بدی و کینهی تو ذهنت نیاد. یک قضیه از مرحوم آیت الله بافقی عرض کنم، امشب کافیه. مرحوم آیت الله بافقی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شدید، بالای قبر مرحوم آیت الله حائری یزدی و یک کمی با فاصله قبر مرحوم علامه طباطبایی آیت الله خونساری یه سنگی رو زمین نوشته بافقی یزدی. ایشون از بزرگان حوزه قم بوده، معاصر رضاخان و معروف در اهل معنا که خدمت امام عصر هم رسیده بودن، مرد عجیبی بودن. ایشون به امر معروف و نهی از منکر حساسیت عجیبی داشته. زمان رضاخان وقتی کشف حجاب رو خواست رضاخان، یکی از کسانی که در حوزه شدیداً ایستاد مرحوم بافقی بود. رضاخان دستور داد ایشون رو تبعید کردن به حرم حضرت عبدالعظیم. مدت‌ها اینجا تبعید بود. یه روزی ایشون حرم داشت میمد بیرون، یه سرهنگ زمان رضاخانی، خب دیگه اینا برای خودشون یال و کوپالی داشتن، اومد بره حرم. یه کاری کرد، این کارش مقداری خلاف بود. مرحوم آقای بافقی دید، اومد جلو، سلام علیکم آقا جان، به به ماشاءالله اهل زیارتی، خوشا به حالت، حرم رفتی ما هم دعا کن. یواشکی ده این کاری که کردی خلاف بود. یه نگاهی کرد، برو شیخ، مرتی که حالا داره به من موعظه میکنه. اه دیگه بدتر شد که تو یه خلاف کردی، یه فوش دیگه دادی، این که دوتا خلاف شد. سرهنگ از این خونسردی ایشون، ببین دل برای حق میسوزه، به من فوش میدی، حالا پدرت هم در میارم. نه برگشت که این که بدتر شد، شما که یه اشتباه دیگه کردی. سرهنگ از خونسردی لجش که یه سیلی خوابون تو گوش مرحوم آقای بافقی. عجب، این که شد سه تا بدی عزیز من. من میگم بد نکن. کفشدارا فهمیدن، دویدن، وای این آیت الله بافقی. سرهنگ فهمید چه دست گلی به آب داده، میدونست رضاخان از این میترسه، حالا سرهنگه کیه، حالا مذهبی هم بود، اومده بود زیارت کنه. دوید اومد، آقا دست شما رو میبوسم، من عفو کن. گفت نه عزیز من، عذرخواهی جای خودش، اون کار خلافه. یعنی چیو میبینه؟ من نه، تو و اصلاح و این خدمت امام عصر میرسه. حیفم اومد، بذار اینم بگم. ای خدا، دل ما، نفس ما، جان ما، ارزش های عالم معنا، خوشا به حال اونایی که چشیدن، خوشا به حالش و چه لذتی بردن. تو چه عالمی سیر میکنن؟ ما کجاییم؟ تو چه عالمی سیر میکنیم؟ معروف حتما شنیدید 40 شب چهارشنبه رفت مسجد سهله. میشه خدمت امام عصر برسم؟ گریه، ناله، دعا، توسل. شب آخر، شب 40، حالا تو عالم خواب یا مکاشفه یا نوعی هاتف بهش گفت فردا مثلا فرض کنید 10 صبح برو تو بازار هویش تو نجف، برو تو بازار فلان زیر پله‌ای، یه پیره مرد قفل سازیه، کلید سازه، من میام اونجا میشینم. حالی بهش دست داد و منتظر تا اون ساعت برسه. ساعت رسید، به این کلیدساز گفت اجازه میدی منم بیام تو؟ گفت بیا آقا جون، بشین اینجا بشین. فکر کرد کاری داره میخواد بسه، نشست. در این بین یه پیرزنی دولا دولا اومد پیش این قفلساز، گفت این قفل من خرابه، اینو از من مثلا 3 درهم 4 درهم میخری؟ پیرمرد برداشت قفل یه نگاهی کرد، گفت مادر من، این قفل اگه درست بشه 2 درهم هزینشه، سالمشم 10 درهم میارزه. من میخوای 2 درهم بده برای تعمیر کنم، ببر بفروش 10 درهم، اگه نه 7 درهم ازت میخرم، چون 2 درهمم مزدمه درست کنم، 1 درهمم سودمه. گفت من اینو حاضرم به 3 درهم بفروشم، نیاز دارم. اومد گفت 3 درهم از من بخر، 4 درهم بخر. گفت نه خانم، انصاف نیست، این 7 درهم اینجوریش میارزه، 2 درهمم تعمیرات من، 1 درهمم سود من. پول به خانم داد، خانم دعا کرد رفت. اون آقایی که اونجا نشسته بود برگشت به این گفت 40 شب چهارشنبه مسجد سهله لازم نیست برید، مثل این منصف باشید، ما میایم تو مغازتون میشینیم. فهمید حضرت؟ یار در خانه و ما گرد جهان میگرد، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگرد. رضا حرف درستی زدن، امام غائب نیست، ما غائبی، امام پس پرده نیست، ما پس پرده ایم. یک شب با خلوص حضرت رو صدا بزن، یک شب از اعماق جانمون فریاد، صبر ابتغاء وجه رب آیاتو خوندم روش مکس کنی.
جانم به فدایت امام مجتبی علیه السلام، حالا اسمیشون رو بردیم اجازه بدید، متفصل به ساحت سبت اکبر نبی اکرم بشیم. چقدر فوشنی، چقدر به حضرت توهین کرده. حتی تو خونه حضرت زنی قرار دادن به عنوان همسر که چقدر حضرت رو بیازاره. اما وقتی امام حسین علیه السلام اومدن فرمودن چی شده، گفت این کوزه، نفرمود کی این کار کرده، این حتی اسمش هم نبردن بر اون مبنای بزرگواری اونها. اما خب حالا جنازه حضرت رو این خونه دلهایی که یه عمر خورده بود تو تش برگردون. وصیت کرد نمیخوام پای جنازه من درگیری بشه. من بارها اینو عرض کردم تو ایام امام مجتبی، نقشه داشتن در حال تشییع جنازه امام مجتبی از پشت سر به عایشه حمله کنن، عایشه رو بکشن، مثل پیراهن عثمان خون رو به گردن ابی عبدالله حسین بندازن، جنگ را بندازن، اهل بیت رو قتل عام کنن. لذا وقتی جنازه امام مجتبی رو به طرف قبر پیغمبر آوردن، اولین جنازه از این خانواده که داره تشییع میشه بعد پیغمبر. خود پیغمبر که شبانه دفن شد، میدونید تشییع نشد. فاطمه زهرا که شبانه دفن شد، امیرالمؤمنین هم که در کوفه شبانه به سمت نجف برده شد و دفن شد، امام حسین هم که میدونید چه تشییع جنازه‌ای براش شد بعد. ولی این اولی از خمسه طیبه قبل از امام حسین امام مجتبی است که به قول برخی ای کاش ایشون هم شبانه دفن می‌کردن، ایشون هم به اون صورت. و جنازه رو به طرف قبر پیغمبر آوردن کنار جدشون به خاک بسپرن. عایشه سوار بر مرکب شد، اومد روبروی ایستاد، گفت اینجا ارث شوهر منه، نمیذارم اینجا دفن بشه. محمد حنفیه گفت وقتی حضرت زهرا گفت فدک، تو بابات گفت که پیغمبر ارث نمیذاره، حالا که نوبت به دفن امام مجتبی شده میگید که ارث، تازه ارث زن که یک هشتم، اونم بین زنان به اندازه‌ای که، گفت اینا رو نمیفهمم، تیرباران رو شروع کنید. تیرباران شروع شد. ابوالفضل مثل یک انسانی که در خون خود نمیتونه الان آرام بگیره و داره خونش به جوش میاد، اما تسلیم امر امام زمانشه، امام حسین فرمود جنازه رو به طرف بقی ببرید، چون میدونه اینا نقشه دارن. جنازه رو به طرف بقی آوردن، وقتی تابوت رو به زمین گذاشتن، امام خواست جنازه رو در بیاره، میگن 70 چوبه تیر بر جنازه نشسته بود. امام وارد قبر شد، با دست مبارکش امام مجتبی رو در قبر نهاد، بعد صورت به صورت برادر گذاشت، فرمود غارت زده کسی نیست که اموالش رو غارت میکنن، غارت زده منم که با دست خودم برادری چون شما رو در خاک میگذارم. اما یا ابا عبدالله، این عصر عاشورا بود که دست به کمر گرفتی، وقتی از کنار علقمه میآمد دیدن حسین یه دست به کمر گرفته و یه دست دیگر به زانو داره میاد، تیر کمان عشق را هرگ ندیده کو، ببین قد خمیده من و دست بریده تو را. صلی الله علیک یا مولای یا حسن ابن علی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا غیاث المضطر المستغیثین یا غایة الآمال العارفین یا انیس الباکین یا جلیس الذاکرین یا دلیل یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیری یا دائم الفضل البری صلی علی محمد و آلی خیر الورا سجیه و اغفر لنا یا زلالا یا زلال اشیه و اغفر لنا یا زلالا یا زلال اشیه نجات منک یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء یا مجیب دعوت المضطرین اجب لهم و یا غیاث المضطر المستغیثین اغثنا الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل ولیک الفرج اللهم عجل ولیک الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المؤمنین اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین خدایا این مملکت و دشمن شاد مفرما شیعه دنیا رو محافظت بفرما زائرین 40 ابی عبدالله رو در کنف حمایت خودت سالمن غانمن به اوطانشون برگردان، نقشه های شوم دشمنان به خودشون برگردان، ریشه داعشی ها و آل سعود و آل خلیفه و حامیانشون بکن، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما محافظت بفرما، مریض هامون شفای عاجل مرحمت بفرما، اموات و ذوی حقوقمون بالاخص مرحوم آجاقای آجیان و آج خانومشون غریق دریای رحمتت قرار بده. خدایا اون چه در این باقی مونده ماه سفر برای اولیایت مقدر کردی شامل حال ما هم بگردان، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.